بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 317 صفحه اول. على ان هذا الاستدعاء ينسب وارد على القول بان الادراك انما يكون به صورت مطلقه. گفتیم که فخر رازی بر تعریف ادراک به قول مشهور اعتراض کرد. مشهور گفته بودن ادراک یعنی حصول صورت عند المدرك، ایشون بر این تعریف اشکال کرد. سه تا اشکال. اشکال سومش این بود که چگونه صورت سماع که صورت کبیره در قوه حاسه ما یا محل قوه حاسمون که صغیره وارد میشه، این انتباع کبیر در صغیره که محاله. ما از این سه جواب دادم. جواب اول و دوم رو توضیح دادم و تصریح کردم. جواب سوم رو توضیح دادم تصریح نکردم. الان هم بخاطر این که وقت برسته باشه فقط اشاره میکنم و متن شروع میکنم. گفتیم که این اشکال فخر بعد از با دو جواب قبلی رد نشه، جواب سومی داره و اون جواب سوم اینه که در تمام انها ادراک این اشکال وارد نیست، بلکه فقط در دو نحوه ادراک، یکی افسار یکی تخیل، وارده. در این دو نهرن به تمام مبانی اشکال وارد نیست، بلکه بر بعض مبانی اشکال هست. در افسار بر مبنای طبیعیون که غالب انتباعاً اشکاله، بر مبنای ریاضیون اشکالی نیست، مبنای ریاضیون که غالب خروج شعاع. در تخیلم بر مبنای مشهور که غالب انتباع صورت خیالیه در قبله خیال یا در قسمتی از مرکزن اشکال وارده، بنابر قول عبال برکات بغدادی که قائل است به ورود این صورت در نفس اشکال وارده. این همه توضیحات شد که احتیاج به تکرار هم نداره. از رو تحقیق میکنم. صفحه 317 است. این صفحه اول. الا ان هذا الاستبعاد لیس بوارد علی القول و ان الادراک انما یکون به صورتین. این استبعاد وارد نیست بر قول به این که گفته ادراک یکون به صورتی. قول مشهور گفته بود ادراک به صورتی هست. فخر گفت ادراک به اضافه هست. مشهور گفته بودن ادراک با صورت ذهنیه هست. این استبعادی که فخر رازی کرد و گفت صورت آسمان کبیر است چگونه میتواند در فقیر منتبع شود، این استبعاد بر قول به ان الادراک انما یکون به صورت وارد نیست. مطلقا مطلقا میتواند مربوط باشد به ان الادراک انما یکون به صورت. گفتن ادراک مطلقا به صورت نیست. ادراک مطلقا به صورت نیست، چه ادراک عقلی باشد چه حسی باشد، در حسی هم چه تخیل چه ارسال چه اونهای دیگر. اما شما مطلقا رو قید بگیرید برای لیسر وارده بهتره، اگرچه میتونه قید ادراک باشه اما قید لیسر وارده بهتره. عبارت اینطور معنا میشه این استبعاد به طور مطلق وارد نیست، بلکه اگر وارد باشد بر بعضی ها وارده، نه بر همه ادراک ها، بر بعضی انها وارده، اونم بر بعضی موانی. بل قایت و مافل باب، این بل استدراکی هم نشون میده که مطلقا مرتبط باید بشه به لجده ببارد، ولو قابلیت دارد مرتبط بشه به ادراک. بل قایت و مافل باب این است که انهو یعنی این استبعاد وارد میشود بر کسانی که قائلن به این که ابصار انما یکونو بانتباع صورت فی رطوبت الجلدیه. ابصار به این است که صورتی در رطوبت جلدیه منتبع شود که قول طبیعیه. من اینا رو همه رو دیروز توضیح دادم، مثل که به ذکر نیست رطوبت جلدیه رو گفته بشه. و باز بر قائلین به ان تخیل، این از تخیل اثر بر افساره. بنابراین یرد علی القائلین بسترش در میاد، یرد علی القائلین به ان الابصار کذا، و یرد علی القائلین به این که تخیل به انتباع صورتی است در آلت جسمانیه، آلت جسمانی که نهاده شده برای تخیل، که بعدا توضیح خواهیم داد که اون آلت در کجای مقصد که جای تخیل، یعنی برای قوه متخیل این آلت قرار داده شد. بنابر این دو قول اشکال فقه و استبعاد فقه وارده، حد دستر اگر وارد بشه بنابر این دو قوله. ولا یردو علی سائر الادراکات الجسمانیه و العقلیه، این ایراد فقه و این استبعادی که فقه گفت بر سائر ادراکات جسمانیه و همچنین بر ادراک عقلی وارد نیست. و العقلیه اطلاع بر سائره، لذا سائر بستش در نمیاد، اطلاع بر ماورد سائر نیست که سائر بستش در بیاد. سائر ادراکات جسمانیه نقیل از اون دوتا، اخوان افسار ادراک جسمانی است، تخیل هم بنابر نظر نشا ادراک جسمانیه. این دوتایی که کم کنید بقیه ادراکات جسمانی می فرماید که مبتلا به ایراد فخ نیستند. ولی عقلیه دیگه سائل نمیخواد، یکی یه دونه بیشتر نیست، ادراک عقلی هم مبتلا به اشکال فخ نیست. پس اشکال فخ در ادراک عقلی وارد نمیشه، در سائل ادراکات جسمانی غیر از افسار و تخیل هم وارد نمیشه. چی نامی توضیح داده شد الان که به تکرار نکنم. خب فقط در دو موضع وارد میشه، ولی توجه داشته باشید که در این دو موضع هم در همه مبانی وارد نمیشه. ولی فی الموضع این المذکوره این ایزن، اما بر دو مبنای دیگر، یعنی این اشکال فخ و استبعاد فخ در این دو موضع مذکور هم وارد نمیشدن، اما بر قائلین به این دو مبنا وارد نمیشدن، یعنی بر قائلین به شعاع که ریاضی اونان وارد نمیشه که شعاع گروه سجیده شد، و همچنین بر کسی که زهبه یا یذهب، و هر دو نسخه داریم، زهبان داریم یا طبان داریم، و علا من یذهب و مذهب شیخ عبال برکات، کسی که قول شیخ عبال برکات بغدادی رو قبول میکنه فیل قول به این که صورت متخیله در نفس منتبه میشه. اول درکات میگه صورت متخیله در قوه خیال منتبه نمیشه، در اون قسمت از نفس هم که قوه خیال درش خلو کرده منتبه نمیشه، بلکه در نفس وارد میشه. بنابر اون دیگه اشکال فرق وارد نیست، چون صورت کبیره در نفس وارد بشه، نفس که نمیشه گفت تغییر و کبیر، نمیشه گفت انتباه کبیر و تغییر شده. خب پس توجه کردیم که جواب سومی که ما از اشکال فخ داریم این بود که استبعاد ایشون در دو تا از ادراکات حسی جاری، اون هم بنابر بعض نوانی، در سایر ادراکات حسی اصلا وارد نیست و در ادراک عقلی همینطور، در این دو تا ادراک حسی هم که گفتیم بنابر بعض نوانی دیگر وارد نیست. این همه دیروز توضیح داده شد، الان مطلبی نبود که من میخوام از خارج بگم، اما رضی خوندم. بعد خاطر میفرمد لولا ان هذا البحث خارج اما فی الکتاب، اگر این بحث از آنچه که در کتاب است خارج نبود، چون مصنف فقط ادراک شد تعریف کرد. ما اگه بخواهیم از کتاب خارج نشیم باید همون تعریف مصنف رو توضیح بدیم. این مباحثی که الان داریم تر میکنیم که حقیقت ادراکی آیا اضافه است یا غیر اضافه، اینا خارج از شرح کتابه. اگر خارج از شرح کتاب نبود من بیش از این تفصیل میدادم، بیش از این وارد بحث میشدم، ولی از این بیشتر اگر بخواهیم در این کتاب بحث کنیم تأسفه. ولی اگر بخواهیم تحقیقی در مورد ادراک داشته باشیم بحث بیش از این باید داشته باشیم، ولی چون ما داریم شرح در این کتاب میسیم نباید از طور شرح خارج بشیم. صور مرتفعه رو در خداوند قبول نداریم، در این مجردهی که قبول نداریم این رو دیگه تیزم ایشون، یعنی خاجه صور مرتفعه رو در علم واجب طالب ما ادا قبول نکن، ولی تو هر متصنه در علم ها قبول کن. در واجب طالب یه دور دیگه علم واجب ما ادا قبل از ایجاد ما ادا رو توجیه میکن. خواهد در مسئله علم اشتاقی کنید نه در مسئله علم واجب، در مسئله علم واجب اشتاقی شده نزاق علم حضوری قاله به بیانی که خودش کنه، البته حضوری به طور مطلق نه، یه به حضوری میکنه بقیه هم حضوری میکنه، اما اون مربوطه به بحث خودش. عقل واجب تعالی رو به اخور به عقل اول حضوری میکنه که صغر ما ادا حضوری که خود ما ادا غیر از اول ادا حضوری حالا چه طور بیان میکنه نظر خودش. ولی ابن سینا علم واجب معدا به کل معدا رو حصولی میکنه، یعنی به طریق اصلاحی که صبر مستقن و لولا انها ذلوحث خارجون اما فی الکتاب و اورد نت تحقیق هستی تحقیق در این مبحث که میامدیم و بیش از این بحث میکردیم، لیکن تجاوز از این مقدار، یعنی بیش از این مقداری که الان بحث کردیم بخوام بحث کنیم یقصد تحقیق که راه روی بهتری که ما همین جا مثلا خط کنیم. اعتراض اول فخر رو که به سه تا اعتراض منحل شده بود تر کرده میتواب کرده، حالا اعتراض دومش، اعتراض دومی که بر متنف کرده اینه که در اون مواردی که ما مدرکمون رو تو خارج نمیابیم ناچاریم که ادراک رو به همین نحوی که شما تعریف کردید تعریف کنیم و ادراک رو عبارت بگیریم از صور مفصله، از صورت ذهنیه. چرا؟ چون امر خارج اون مدرک خارجی رو نداریم، در خارج مدرک نیست، پس باید در ذهنمون صورت اون مدرک رو داشته باشیم تا بتوانیم اون رو ادراک کنیم. پس در ادراک اموری که در خارج موجود نیستن ما احتیاج به صورت ذهنیه داریم، اما اگر اشیایی در خارج موجود بودن چه لزومی داره که ما از اونها صورت بگیریم و از طریق صورت اونها رو ببینیم؟ در مورد اونها میتونیم بگیم ما با اونها اضافه و ارتباطی برقرار میکنیم و با همین ارتباط به اونها عالی میشیم. چه تلقی میکنیم در مواردی که مدرک ما در خارج هستند ما ادراک رو به اضافه تعریف میکنیم و در مواردی که مدرک ما در خارج نیستند ادراک رو به حصول صورت اندل مدرک تعریف میکنیم؟ پس تفصیل میدیم در ادراک بین اون ادراک هایی که تعلق میگیرن به مدرکات موجود در خارج و ادراکی که تعلق میگیره به مدرکات معلوم در خارج. اون ادراک موجود در خارج رو ما میگیم که عبارت هست از ادراک مدرک موجود در خارج رو عبارت از اضافه میگیریم و ادراک مدرک معدوم در خارج رو عبارت از صورت میگیریم. این تفصیل ایشون میده، این تقریبا حالت اشکال نداره، میخواد اینطور بگه اون جایی که ما ناچاریم صورت قائل بشنیم جایی که شی در خارج نباشه، اون جایی که شی در خارجی چه حاجت به صورت داریم، اشکالش بی‌نیازیه، چه احتیاجی به صورت داریم، بلکه همون اضافه رو کافی میکنیم. نمیخواد اشکال بکنه، میخواد بگه دلیلی بر آمدن صورت و حاجتی به آمدن صورت نداریم، اون جایی که مدرک در خارج معدوم احتیاج داریم، ولی اون جایی که مدرک موجود احتیاج نداریم، لذا در اون جایی که محتاج نیستیم قائل به صورت هم نمیشه. و من ها قول فخرتی گفته این لزمه از قول شیخ یعنی ابن سینا اثبات صورت ذهنیه و اینما لزمه این اثبات فیما یکون و فیما لا یکون و موجوده، در مدرکی که موجود نباشد لازم نیاز که هستش تمام باشد، اما محسوساتی که درک نمی شدن مگر زمانی که موجود در خارج باشند در ورونها لزومی نداره که ما حرف شیخ رو یعنی حصول صورت ذهنیه رو بپذیریم، بلکه فیحتمل ان یکون ادراک این که این محسوساتی اضافتون مال المدرکه الیها، ادراک عبارت باشد از یه نوع اضافه ای که مدرک الیها به این محسوسات بودن. توجه کنید که ایشون یعنی فخر رازی میخواد در دلیل شیخ هم اشکال کنه. آخه شیخ دلیل آورد در مدعای خودش، دلیلش این بود که معدومات ممتنعه یا معدومات غیر ممتنعه رو که در خارج نیستن شما نمیتوانید بدون صورت درش بکنید، پس باید صورت داشته باشید. استدلال شیخ یادتون باشه این بود. فخر رازی میگه این استدلال اگر تمام باشه همون که خودتون میگه در معدومات هست، در موجودات که استدلالت نمیاد. شما در معدومات میگی اگر ما صورت نداشته باشیم اون معدوم رو نمیتونیم بفهمیم و ادراک کنیم، اما در اون غیر معدومات اگر ما صورت نداشته باشیم میتونیم با اضافه اون موجود رو ادراک کنیم. پس احتیاج به دلیل شما نیست. دلیل شما اگر بخواد تمام بشه تنها در معدومات تمام میشه، در اعتباریات تمام میشه، در موجودات دلیلتون تمام میشه. پس یه نحوه اشکال هم بر دلیل شخص داره میکنه، علاوه بر این که احتمال میره که ادراک مبارد از اضافه باشه و این استدلال نمی کنه، یعنی علاوه بر این داره اشکال بر شخص هم میکنه که گفت قول شخص در اثبات صورت ذهنی اگر تمام باشه، اگر لازم باشه، لازم میاد در اون مواردی که مدرک در خارج معدوم هست. بله اشکال بر همین داره، یه سلال چه فیشتر نرسته بود، اشکال بر همین داره. جوابی که خواهده میدهد این است که در ادراک تفسیر ادراک نمیشود تفسیر داد. ادراک همه جا به یک معنی است. ابن سینا میدونسته که احتیاجی به صورت در محسوسات مدینه هست، در محسوسات غیر مدینه احتیاج به صورت نیست، ولی نمیخواسته دو تا تفسیر یا دو تا تبیین حقیقت برای ادراک داشته باشه. هم میدونه که ادراک در همه جا یکسانه، نمیشه دو جور تبیینش کرد. اگر در یه مواردی یافتیم که ادراک به توسط حصول صورت است، باید در همه موارد حکم کنیم که ادراک به حصول صورت است. نمیتونیم تفصیل بدیم و اختصاص بدیم صورت رو به یه مورد و در مورد دیگه قائل به اضافه بشیم. ادراک حقیقت واحد است، حقیقت واحد همه جا یکسانه. پس اگر ادراک رو اضافه گرفتی در بعضی جاها مبتلا به اشکال خواهید شد. اگر ادراک رو اضافه عبارت از صورت گرفتیم در هیچ جا مبتلا به اشکال نمیشید. بنابراین در شما لازم است که ادراک رو عبارت از حصول صورت بگیرید تا همه جا از اشکال محفوظ و مصون بمونید. تفصیل هم جایز نیست، چون حقیقت واحدی رو شما دارید تفصیل میکنید. حقیقت واحد که نمیتونه اینجا و اینجا فرق کنه. بله این حقیقت اگر با قوای مختلف انجام شود انواع مختلف پیدا میکنه، این رو ما قبول داریم. یعنی اگر با حس حاصل شود میشود ادراک حسی، اگر با عقل حاصل شود میشود ادراک عقلی. نه در اولی صورت حسیه برای مدرک حاصل میشه و در دومی صورت عقلیه، این تفاوت هست. ولی حقیقت ادراک بخواد فرق کنه در یه جا بشه صورت در یه جا بشه اضافه، اینو ما قبول نداریم. ولی قبول داریم که این ادراک با اضافه های مختلف انواع مختلف پیدا میکنه، این رو منکر نیستیم. ولی این که شما بخواهید اصل حقیقت ادراک رو دو جور معنا کنید درست نیست، چون حقیقت چیز واحده. علم حضور قبول ندارم، مشروع دارم، مشروع فقط علم حضوری یعنی علم نفس به نفس میدون. اون رو خود وجود نفس میدون، خود وجود نفس ادراک میگه خود همین نفس موجود است و چون نفس یک موجود متوجهه به خودش توجه کرده.
اصلا هم
نه دعوایی نیست، خود فخرم قبول داره که اگر چی هم فخر متعلق فرق میکنه، ولی آیا با فرق متعلق میشه حقیقت با متفاوت بود؟ خب کسرت ممکنه از بزرگان اتفاق بیفته، داره حقیقت متعدد میکنه به خاطر اینکه تعلق متعدد، به خاطر میگه نمیشه، میگه با تعدد متعلق میشه نوع رو متفاوت کرد ولی حقیقت نمیشه. خب در هر صورت مقدماتش ممکنه فرق کنه ولی در هر دو حال صورت منتبع میشه، چه صورتی که گرفتید چه صورتی که ساختید، و اون مشا هم قائل است به این که صورت حقیقت متمثل شه در ذهنتون منتبع بشه، اونا انتباع رو تفسیر قرار میدن، حالا عامل انتباع انتزاع باشه یا عامل انتباع ساختن خود قوه متخیله باشه فرق نمی‌کنه. نه مثلا اینو در مسئله خواب میگن که از داخل صورت میریزه توی حس مشترک و در حس مشترک منتبع میشه، از داخل میریزه، میگن در وقت بیداری از خارج صور میاد، در وقت خواب از داخل میریزه توی حس مشترک، که ما خواب ببینیم از بیرون که صورت نمیرسه حس مشترک ما، که چشم بسته است گوش بسته است همه حواس تعطیله، از خارج وارد میشه، پس اونی که از خارج وارد میشه بازم انتباهه، اونی که از بیرون وارد میشه انتباهه، در انتباه فرق نمی کنه از خارج یا به داخل. بنابراین اگر قوه متخیل ما ساخت و در اختیار حواس دیگر قرار داد انتباهه، از بیرون هم که بیاد میشه انتباه، اگر هر دو انتباهه ادراک رو ما به انتباه تفسیر میکنیم، اون فرق ساختن و انتباه کردن دیگه مهم نیست، بله اون چیزی که موجود باشه صورتش از خارج انتزاع میشه، اونی که موجود نیست صورتش ساخته میشه، این فرق بینشون هست، ولی در انتباه فرقی ندارد، هر دو بالاخره منتبع میشن و ادراک به همون انتباه و انفعال داره تشکیل میشه. نه خیلیش نه خیلیش خرافی هر حال رسال می کنید بر مبنای صدر صورت ساخته میشه و دیگه منتبع نمیشه، بر مبنای مشا صورتی رو که متخیل میسازه منتبع میشه، بعد را ادعاش اینه که صورتی صورت حسی قیام حلولی به نفس نداره بلکه قیام صدوری داره، یعنی ایشون میگه که صورت فعل نفسه و این فعل بر نمیگرده نفس رو منفعل کنه بلکه فقط صادر میشه، ولی مشا اینو نمیگه، مشا غالب انتباه میشه، به همین جهت عرض کردم که اشکال فخر بر صدرا وارد میشه، اشکالی که فخر در دیروز نداریم بر صدر وارد میشد، ولی اشکال فخر بر مشا وارد میشد چون مشا غالب انتباه بود. الان هم من دارم صورت ساخته شده رو میگم منطبعه، چون مبنی مشا رو دارم عرض میکنم. مشا میگن صورتی ساخته میشه و منطبع میشه، منتها اون در خود سازنده منطبع نمیشه. چون اگه بخواد اون صورت در خود سازنده منطبع بشه، لازمش اینه که فاعل و قابل یک چیز بشه. صورت رو متخیله میسازه، منطبعش میکنه در حس مشترک، که حس مشترک میشه منفعل، متخیله میشه فاعل. بعدن که منطبعش کرد، اون خودش از بالا نظر میکنه به اون صورت. بنابراین بنابر قول صدرا اصلا انتباه اینه فقط حضوره، بنابر قول مشا انتباه هست ولی اتحاد فاعل و قابل نیست، چون اونی که صورت رو ساخته خود صورت رو قبول نکرده که هم فاعل بشه هم قابل، بلکه صورت رو به قوه دیگر داده و اون قوه دیگر صورت رو قبول کرده، این شده فاعل، اون یکی دیگه شده قابل. اشکال پیش میاد، اشکال اتحاد فاعل و قابل پیش میاد. پس اشکال فخر بر صدرا وارد نیست، اگر به خاط وارد بشه بر طبیعیونی که قائل به انتباه وارده. این حرفت که بیروز داریم اونجوزن نمتدیم. الان هم که دارم عرض می کنم صورت ساخته شده منتبع میشه، این با حرف صدرا فرق می کنه. صدرا میگه صادر میشه، اینها میگن ساخته میشه و منتبع میشه. صدور رو قبول ندارن اینا، یعنی مشاه صدور رو قبول ندارن، میگه ساخته میشه و منتبع میشه، اگر منتبع نشه ادراک نمیشه. ول جواب من الادراک معنا واحد که یختلف و به اضافته الالحس عبد العقل، اگر اضافه شد به حس یا اضافه شد به عقل فرق میکنه، ولی بالاخره یه معنا نوعش فرق میکنه نه حقیقتش. حقیقتش واحده. فعضا دلت، این فعضا دلت تفریع بر معنی واحده، نه تفریع بر یختلف به اضافتی. حالا که این ادراک معنی واحده، اگر در یک جا به طوری تفسیرش کردیم، در جای دیگه باید به همون نقص تفسیرش کنیم. معنی نداره که در یک جا طوری تفسیر کنیم در جای دیگه طوری دیگه. فعضا دلت ماهیت و حکم موضع این، اگر ماهیت ادراک در یه موضع دلالت کرد بر این که امری غیر مضاف، امر غیر مضاف یعنی اضافه نیست، اون عبارت قبل رو داشتیم یختلف رو به اضافت دید الالحس عبل عقل، الان میگیم غیر مضاف، این دوتا با هم مناسب نداره. گفتیم اضافه میشود الالحس عبل عقل، الان میگیم غیر مضاف. از میکنم این دوتا با هم منافات ندارن، چون ممکن است ادراک غیر مضاف باشد، یعنی حقیقتش حقیقت اضافه نباشد و در این حال به چیزی اضافه شود. یه چیزی ممکن حقیقتش حقیقت اضافه نباشه، اضافه به چیزی بشه. در الان میخوام بگیم ادراک امر غیر مضاف یعنی حقیقتش اضافه نیست. در قبل گفتیم این شیئی که حقیقتش اضافه نیست که بعضی چیزا تعلق میگیره، اضافه میشه این تعلق میگیره، پیداست که این دو تا مثل ما با هم تنافی نداره. بله، اگر دلالت کرد فعضا دلت ماهیت این ادراک یعنی ماهیت این امر واحد در موضعی دلالت کرد که این ادراک امر غیر مضاف است، یعنی حقیقتش اضافه نیست، بلکه عرضت له الاضافه، حقیقتش غیر مضاف است، خودش اضافه نیست، بلکه عرضت له الاضافه، یه حقیقت ذات و اضافه است، حقیقتی است که به متعلق خودش به مدرک خودش اضافه میشه. اگر ماهیت چنین دلالتی کرد علم قطعا که ان این ادراک لیس نفس الاضافه اینما کان هر جا باشه، که در اون موردی که ماهیتش دلالت کرد که اضافه نیست، که در موارد دیگری که احتمال اضافه بودنش میرود، در همه موارد باید قائل بشیم به این که اضافه نیست. بله نه علماء اسلامی قرآنی که الان داریم میگیم، چون اول گفتیم که این امر این حقیقت واحده، اول بیان کردیم که معنای واحده، با ترتیب به این که معنای واحده اگر در موضعی این چنین حقیقتش را آشکار کرد، در مواضع دیگر هم باید این چنین باشد. بگر این که امر واحده، اگر امری بود که میتونستیم متعددش کنیم، خب میگفتیم تو اون یا امری بود که با موضع های مختلف متعدد میشد، میتونستید بگید اینجا حقیقتش این است، اونجا حقیقتش اون است. در حالی که اینطور نیست، در مواضع مختلف متعلقاش فرق میکنه، خودش فرق نمیکنه. خود ادراک در مواضع مختلف همه جای یکسانه، متعلقش گاهی موجوده گاهی نبوده، پس فرق در متعلقش و در خودش نیست. بنابراین اگر در یه جا شما اون رو اضافه قرار ندادی، در واقع جا هم نباید اضافه قرار بدید. شما قبول کردین در جایی که متعلق معدومه ادراک اضافه نیست، خب از سر نباره دیگر باید قبول کنید که اضافه نیست. در علم واجب هم ایشون حضرت ادراس تمثل حقیقت میدونه، این خواجه در علم واجب هم تمثل حقیقت میدونه، منتها تمثل حقیقت رو یک جا حقیقت خارجی قرار میده و در بقیه جاها صورت. ابن سینا هم همین کار کرد، گفتش که ادراس تمثل حقیقته، فخر رازی اینو قبول نداره. فخر رازی میگه در مردمات ادراک تمثل حقیقته، حالا حقیقت میخواد خودش هی باشه میخواد صورتش، در ظاهری اصلا تمثل حقیقت نیست بلکه ادراک اضافه. فخر رازی تمثل حقیقت رو قائل نیست، یعنی خواجه قائل است که ادراک همه جا تمثل حقیقته، منتها تمثل حقیقت رو دو جور قرار میده، یکی تمثل حقیقت خارجی، یکی تمثل حقیقت ذهنی. ابن سینا اینو قبول داره، ابن سینا اینو قبول داره در مدرکات ظاهر، مدرکات باطنی، این اموری که در باطن محاسن یا حتی در ادراک نفس، میگه خود حقیقت متمثل شده و این ادراک. در جای دیگه میگه بازم حقیقت شی در قالب صورت ذهنی متمثل شده، بازم ادراک. همه جا میگه حقیقت متمثل باید حاضر شده، اونجا حقیقت متمثل رو متفاوت میدونه. فخر رازی اصلا حقیقت متمثل قائل نیست، بلکه معتقد به اضافه است. فرق بین قول خواجه و قول فخر رازی، فخر رازی داره تفصیل میده، میگه یه جا ادراک اضافه است، یه جا ادراک حضور حقیقت متمثل است. خواجه میگه همه جا ادراک حضور حقیقت متمثل است، منتها حقیقت متمثل در علم حضوری با حقیقت متمثله در علم حصولی فرق میکنه، حقیقت متمثله فرق میکنه، ولی ادراک در همه جا حقیقت متمثله. پس خواجه و ابن سینا تفاوتی و تفصیلی در ادراک قائل نیستن، اما فخر با بیانش گفتیم تفاوت و تفصیل قائل، لذا اشکال در فخر وارده ولی در ابن سینا و خواجه وارده. در معلومات گفتیم، در غیر معلومات در علم حضوری به کلان گفتیم، یادتون هست که در صفحه 312 بود گفتیم در اشیاء المدرکات تنقسم الى ما لا یکون خارجا عن ذات المدرک، بعدا و الى ما یکون، اولی علم حضوری بود، دومی علم حضوری، در هر دو حقیقت متمثل رو داریم کنیم. یعنی خواجه بگه خاطر اینه که علم با اون صورت اضافه برقرار میکنه. اینو میخواد بفهمه؟ نفس با اون صورت، نفس با صورت اضافه برقرار میکنه. وقت اضافه علم است مثل صورت علم هم اونتا اون صورت حاصله اضافه دارد به دار خود این شده نداره. از کده من قبل نست که علم رو با حقیقت اضافه اضافه میکنه، اضافه خالص نمیدونی. الان پس میخواد علم اضافه خالص بدونه. ما معتقدیم که علم اضافه خالص نیست، علم عارض بر بله، علم چیزی که معروض اضافه است، خودش اضافه نیست، معروض اضافه بودنش فقط اون چیز. بله بله، انتباع صورت، انتباع صورت میشه صورت خارجی. وقتی که من به نفس خودم عالمم یا به اون دارایی های نفسم عالمم، صورتی انتباع پیدا نمی کنه. ولی خود حقیقت متمثل حاضر و همین حضور حقیقت متمثل میشود ادراک. حالا در بعضی جا این حضور با انتباع همراهه، در بعضی جا همراه نیست. اون انتباع مال همه افرادش نیست، مال بعض افرادشه. ما علمو به انتباع تعریف نکردیم، گفتیم لازمه این ادراک انتباع، اونم نظر همه جا در امور خارجی، در وقتی که صورت میخواد بیاد. پس ادراک عبارت شد از حضور حقیقت، حضور حقیقت شیء اندل مدرد. اما این حضور گاهی به نحو انتباعه، گاهی هم احتیاج به انتباع نداره. اینطور نیست که ما ادراک رو به انتباع تعریف کرده میشیم. لازمه یه ادراک گفتیم انتباعه، اونم تو بعضی موارد. حقیقت ادراک رو ما متفاوت نباید بکنیم، ولی لازمه شو متفاوت کردیم اشکال نداره. یه جا این لازمه است، یه جا لازمه دیگه، اون مشکلی نیست. حقیقت باید متعدد نشه. نه، ماهیت ادراک انتباع نیست. ماهیت ادراک از کردیم که حضور حقیقت متمثله این در مدرد. اشکال بعدی سخت، اشکالش این است که ما استداره رو تصور میکنیم. صورت استداره در ذهن ما حاصل میشه و شما میگید صورت استداره با اون واقعیت استداره فرقی نمی کنه. ماهیت هر دو یکیه. مثلا وجود ذهنی معنیش همین بود که همون ماهیت خارجی به ذهن بیاد. پس صورت استداره از نظر ماهیت با اون استداره خارجی، با اون صورت خارجی فرقی نداره. بنابراین همونطور که اون صورت خارجی وقتی در یک محل وارد میشه اون محل رو مستدیر میکنه، این صورت ذهنی هم چون همون ماهیت رو داره، وقتی که ذهن من میاد با ذهن من رو مستدیر کنه، در حالی که ذهن با تصور و استداره مستدیر نمیشه. پس معلوم میشه صورت به ذهن نیامده. در واقع قانون این صورت این است که هر جا وارد شود اونجا رو مستدیر کنه. تو ذهن ما استدارهی درست نشد، پس معلوم میشه این صورت وارد نشد. پس ما صورت ذهنیه نخواهیم داشت، بلکه اضافه پیدا میکنیم با این استداره و با این اضافه استداره رو میفهمیم. نه اینکه استداره بر ما عارض میشه و بر ما وارد میشه، بلکه استداره رو ما فقط میفهمیم. اگر ادراک استداره رو، اگر ادراک رو به معنی اضافه گرفتیم، این اشکال پیش نمیاد، چون ما با استداره مرتبط میشیم، نه اینکه استداره رو بپذیریم. ولی اگر ادراک رو معنای صورت ذهنیه گرفتید، ما این صورت رو میپذیریم. این صورت همونطور که تو خارج باعث این میشود که قابلش مستدی شود، در ذهنم باید باعث شود که قابلش رو ذهن مستدی شود. این اشکال اولیش. اشکال دومش در حرارت نیست. حرارت هم تصور میکنیم، باید ذهن ما حار باشه، در حالی که اینطور نیست. ما فقط حرارت رو تصور کردیم، ذهنمون حرارتی پیدا نکرد. خب به همین بیانی که گفتیم حرارت در خارج یه واقعیتی داره، وقتی من حرارت رو تصور کنم همون واقعیت به ذهن میاد، به نظر خود شما گفتید شبهش به ذهن میاد، همون حقیقتش به ذهن میاد، همون واقعیتش به ذهن میاد. پس این حرارت با تمام واقعیتی که در چه ذهن من آمده، این حرارت در خارج باعث گرمی شی شده، باعث گرمی معروضش شده. حالا که تو ذهن من آمده و ذهن من معروض او شده، چون همون حقیقت به ذهن من آمده، باید باعث گرمی ذهن من بشه، در حالی که نمیشه. از اینجا میفهمیم که چیزی به ذهن ما وارد نشده، اگر وارد میشد اثرشو میذاشت. از این که اثری پیدا نشد در ذهن ما، کشف میکنیم که اون مؤثر تو ذهن نیامده، یعنی صورتی تو ذهن نیامده، حرارتی تو ذهن نیامده، بلکه ما با حرارت بیرونی فقط مرتبط شد. این هم اشکال دومی شد. یک اشکال داره که مربوط به استداره، یک اشکال هم داره مربوط به حرارته. البته این دو اشکال ها فقط دو مثال هم داره، از نظر محتوا فرقی ندارم. همین که کتابتی کردید هر دوشون من به یک صورت توضیح دادم، هیچ فرقی بین توضیح ها نبود، جز این که یکیش اسمش استداره است، یکی اسمش حرارت، یکی کیف محسوس ملموسه، یکی کیف مختصر کم فرق شود همین. ولی خواجه در جواب از استداره یک جواب جدا میده، از حرارت یک جواب دیگر میده. جوابی که در حرارت میده قطب راضی میپذیره، جوابی که در استداره میده قطب راضی برمیخواد. ولی اگر دقت کنید، و خود قطب راضی جواب دیگری درباره استداره فکر میکنه، اگر دقت کنیم میبینیم جواب خواجه همون جواب قطب راضی، همون جوابی که قطب راضی میگه درسته. بنابراین شاید اشکال قطب را خواجه قبول نکنید. حالا مثلا سوچی بازم که معلوم باشه. و منها از جمله اعتراضاتی که فخر راضی دارد، قولش هست که گفته حصول استداره و حرارت در قوه مدرکه اقتضا می کند که این قوه مدرکه مستدیل شود با تصور استداره و داغ شود با تصور حرارت، در حالی که این چنین نیست. قیاسش به صورت قیاس استثنایی. اگر ادراک به حضور صورت باشد، لازم میاد که در ادراک استداره و حرارت صورت استداره و صورت حرارت در ذهن ما حاصل شود و اثر بگذارد، یعنی ذهن ما را مستدیر یا هار کند و تالی باطلان. این مثلا این اتفاق نیسته، پس مقدم که ادراک حضور صورت هست نیز باشد. بله بله سهره اینطور. بله اثر ماهیت میدیم سنیم. حالا جواب دیدیم بخواهیم. بله جواب استداره رو خواجه اینچنین جواب میده، میگه که استداره یا استداره جزئیه یا استداره کلیه. استداره کلی یعنی مفهوم استداره، استداره جزئی اون استداره خارجیه یا اون استداره که با حس درک میشه، میشه استداره جزئی. استداره کلی اونی که با عقل درست میشه، یا خیلی پیش بریم حد درسته بگیم با خیال درست میشه. با حواس استداره کلی درست نمیشه، با حواس استداره جزئی درست میشه. ایشون میگه که استداره یا استداره جزئی یا استداره کلی. استداره کلی بعدش روشنه، محلش رو مستدیر نمی کنه، روشنه که اون مستدیر نمی کنه. در اون ما بحث چندان نداریم، راحت این اشکال فرق در اون قسمت بر ما وارد نیست. بحث ما در استداره جزئیه. استداره جزئی محلش را مستدیر میکنه، استداره جزئی محلش را مستدیر میکنه. حالا اگر این استداره آمد توی ذهن ما، محلش را اگر ماده باشه مستدیر میکنه، محلش ماده است دیگه، ماده رو ممکنه مستدیر کنه، ولی قوه موجود در ماده رو نمیتونه مستدیر کنه، چون قوه قابلیت استداره نداره. چیزی که صورت استداره رو بپذیره و قابلیت استداره هم داشته باشه مستدیر میشه و اون جسمه، اما قوه جسمانی این قابلیت نداره. بنابراین ولو صورت استداره صورت جزئی و این صورت جزئی هر جزئیات مستدیر میکنه، ولی جایی رو که قابله مستدیر میکنه خب برای نمیتونه مستدیر کنه، حد اصلا محل رو بشونه مستدیر کنه. اگر تونست اون محل وارد بشه محل رو مستدیر میکنه، اگر هم نتونستی اگر وارد محل نشد محل رو مستدیر نمیکنه. پس تفصیل میدیم بین استداره جزئیه و استداره کلیه. در استداره کلیه میگیم هیچ چیزی رو نمیتونه مستدیر کنه، نه قوه رو نه محل رو. اما استداره جزئی میگیم محل جسمانی رو که قابل است میتواند مستدیر کنه، قوه رو مستدیر نمی کنه ولی محل رو مستدیر می کنه. اگر تونست چون محل وارد بشه محل رو مستدیر می کنه. این حسه خواجه که به ظاهر حسش تمامی، چون میگه اگر اون اقتدار جزئیه تونست وارد محل بشه محل رو مستدیر می کنه، از طرح قبول می کنه که محل قوه مستدیره، ولی خود قوه رو قبول نمی کنه که مستدیر باشه، در حالی که خود محل هم مشکل ما بدون مستدیر. استدار رو وقتی تصور میکنیم ولی محلش هست که محلش اون قسمت از نفذه که قوه متخیله تو شروع کرد، یا استدار رو با چشم میبینیم محلش فاصله هست. این استدار چطوری درست میشه؟ آیا با تصور استدار چشم ما مدور میشه یا از اول مدور هست؟ البته مدور هست، استدار چیزی انجام نمیده. در ذهنم در قسمت از مغزم آیا اون قسمت مدوره که باز استداره کاری انجام نده، یا مدور نیست استداره وقتی باره تو اون قسمت از مغز مدور و مستدیر میکنه؟ ظاهرش اینه که مشکل داره. اگر چه چشم رو مستدیر میدانی وقت استداره که وارد میشه دیگه اثر جدید نداره، و اگر چه محل متخیلرم یه نوع مستدیر میدونیم که بعد این نوع تجربه داره خواهد شد، میدونیم که متخیله در شیار دوم نفسه، در مقدم تجلیف ثانیه، اندت دوده یعنی اون قسمت از مغز که به صورت چرمه و مدوره. قبول داریم مستدیر بودن متخیلرم، قبول داریم، و به همین جهت هم میگیم استداره وقتی وارد میشه دیگه تدبیر جدید نمیشه، این خود محل مدور هست. اگر مدور نبود مستدیرش میشه چون استداره جزئیه، ولی قوه رو مستدیر نمی کنه علی حال محل رو مستدیر میکنه. خاطر حرفش اینه. ولی اگر دقت بکنید میبینید که جواب خاطر به این برمیگرده که استداره جزئیه اگر آمد تو ذهن و اگر آمد توی محلی اون محل رو مستدیر میکنه، استداره خارجیه چیه؟ استداره جزئیه چیه؟ همون استداره خارجیه. اگر استداره خارجی که اشیاء خارجی رو مدبر میکنه اگر بیاد تو ذهن زنه مدبر میکنه، این درسته؟ مثل حرارت خارجی اگر تو ذهن بیاد زنه میکنه، صورت حرارت نیست میسوزونه، خود حرارت رو گیره میسوزونه. استداره هم همینطوره، استداره جزئی این استداره خارجی. اگر استداره خارجی بیاد چیز نمیزنه مدور میکنه، منطقه استداره خارجی نمیاد صورتش نمیاد، صورتش هم جزئی نیست کلی، پس داخل میشه اران دست دوبون. خارجی میگه اگر صورت جزئی بیاد مدور میکنه، اگر صورت کلی بیاد مدور میکنه. صورت جزئی هم صورت خارجی، اون اگر بیاد مدبر میکنه. درست جواب قصا همینه. قصا میگه بگو که اگر استداره خودش بیاد مدبر میکنه، اگر صورتش بیاد مدبر نمیکنه، و چون صورتش آمده مدبر نمیکنه. قصا اینطوری جواب میده. خواجه هم تقریبا جوابش به همین در میده. خواجه درست بحث رو میبره به جزئی کلی، ولی جزئی یعنی صورت خارجیه، یعنی حقیقت خارجیه. استداره کلی یعنی ذهنی، پس ایشون ذهنی رو کلی میدونه، و به همین جهت ازش اثر استداره رو توقع نداره. اون خارجی جزئیه. اگر اون خارجی آمد تو زن به نمو لذر میکنه، این خارجی تو زن نمید صورتش نمید. حالا این توجیهیست که من برای کلام خادی کردم، ولی ظاهر کلام خادی این نبود. کلام خادی رو خود توضیح میده و درش اشکال میکنه، بعد خودش جواب درست میده. با این بیانی که من کردم معلوم شد که جواب خود رو خادی هم داده. نه این نمیتونیم بگیم، چون که محل قابل هست که مستدیم شود، ولی قوه با اینکه حلولی در محل کرده قابل نیست مستدیم بشه. ولی حلولی در محل کرده و لذا چیزی که در محل وارد میشه در اختیار قوان قرار میگیه، ولی اینطور نیستش که اون چیزی که در محل وارد میشه بتونه تو قوه اثر کنه، بلکه باید قابلیت قوه رو لحاظ کنید. اون محل قابل این تأثیر هست، قوه قابل این تأثیر نیست. نه تأثیر میپذیره نیست، گفتیم ادراک میکنه. قوه در محل حاضر است، اگر چیزی وارد محل شد قوه اون چیز رو ادراک میکنه، ولی آیا اون چیز میتونه تو قوه اثر بذاره؟ اگر قوه قابلیت پذیرش اثر او رو داره، بله اون میتونه اثر بذاره. اگر قابلیت نداره نمیتونه، چون تأثیر میدونید که تأثیر احتیاجی به قابلیت هم داره. اینطور نیست که فاعل بتونه اثر کنه، قابل هم باید بپذیره. صرف این که فاعل میتواند اثر کند کافی در تأثیر نیست، قابلیت قابل هم لازمه. این اقتداره میتواند در اثر کند در محل، ولی نمیتواند اثر کند در حال. به این جهت باید گفت کلام خواجه این اشکالی رو که شما میفرمایید دیگه نداره. نه مشاهم قائله که صورت ذهنی جزئی نیست مگر با اشراب اشاره یا با علنیت. اونم صورت مدرکه رو جزئی نمیدونه، میگه همه صورت های مدرکه کلی هست، مگر درشون اشاره رو اشراب کنید یا مگر علنیت برشون قائل بشید. در این دو حال جزئی میشن و الا کلی هست.